منی و انا من و عرض کردم که تمام حرف در فقره دوم است، اینکه من از حسینم به چه معناست. اون چرا که گفتیم تحلیلی بود نسبت به حقیقت عاشورا، بیانش گذشت. در محور سوم چیزی را که می‌بینیم و به وفور در فقرات زیارت هست، شروع زیارت است با واژه السلام علیکم. سلام حقیقتی است که در تمام زیارات اهل بیت، هر زیارتی برای هر یک از ذوات مقدسی که باشد، شروع اون زیارت با این واژه است. تکرار این زیارت هم، تکرار این فقره هم به وفور دیده می شود. حالا ببینیم معنای سلام چیه. سلام در معنای عربی وقتی نگاه میکنیم به لغت به معنای سلامتی است. سلام به معنای سلامتی است. وقتی شما به کسی میگید السلام علیکم که کاملترین نوع تحییت است برای دیگران، یعنی درخواست سلامتی برای او میکنیم و این سلامتی رو هم از جانب خداوند میخواهیم. از ناحیه خداوند ابراز و درخواست سلامتی برای مخاطب، چون سلام تحییت است، تحییتی است که در زمان ابراز می شود که شما با دیگران مواجه می شوید. این آرزو رو برای او می کنید، وسیله است برای تعظیم و تکریم، ابزاری است برای استحکام پیوندهای اجتماعی و کاملترین و در این حال با ارزشترین نوع تحییته. به چه دلیل؟ چون تحییت در همه زبانها مرسوم است. ما برمیگردیم به زبان اسلام که عربی است. در عرب جاهلیت اونها هم تحییت داشتن برای طرف مقابلشون، میگفتن حیاک الله، خدا تو رو زنده نگه بدارن، زنده نگه داشتن. اما سلام از این کامل تر است، چون حیاک الله واژه ایست که فقط از بالا به پایین انجام میشه، یعنی کسی که صاحب قدرت است به زیر دست میگوید حیاک الله، خدا تو رو زنده نگه بداره. چرا؟ چون اون قادره که این زندگی رو به هم بزنه. لکن سلام نوعی تحییت است که از پایین به بالا هم انجام میشه، صغیر بر کبیر، زیر دست بر فوق دست. حالا این رو تحلیل لغویش در جای خودش، اما بیان کامل تریش بخشش همین بود که عرض کردم. نکته ای که هست، سلام درخواست نوعی حیات است از ناحیه خداوند، حیاتی که همراه با سلامتی است. وقتی شما میگید السلام علیکم، یه دعاست، من درخواست حیات دارم برای شما از ناحیه خدا. از طرفی میدانید که سلام اسمی از اسماء الحسنا خداوند هم هست، ول ملک قدوس جا سلام، خداوند سلام است. سلام بودن خداوند به چه معناست؟ اینه که ما میگیم اسم خدا سلام است. در این حال که شما اینو میدانید معناش رو عرض بکنید، یکی از اسامی خدا چیه؟ اگر گفتی یه واژه ایست به نام آه. آه، آه هم یکی از اسامی خداست. چند تا اسم خدا داره؟ بله؟ نه، نه. خداوند موجودی است بی نهایت. موجود بی نهایت هرگز اسم محدود نداره. اگر شما در روایت چه جوشن کبیر دیدی که خداوند را برایش 1001 اسم ذکر کرده اند، 1001 اسم خدا به دست ما رسیده و الا خداوند دارای هزار و یک اسم نیست، موجود بی نهایت دارای بی نهایت اسمه، هزار و یکیش به ما رسیده. لذا شما در بعضی از اسامی، در بعضی از ادعیه بخونید به اسماء مستعصره الهی. اسماء مستعصره یعنی چی؟ اسمی که برای خدا هست ولی ما از او اطلاعی نداریم. تو با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار جلوه تماشا کنم تو را، ولی این به این معنی نیست که تو صد هزار جلوه داری، تو بی نهایت جلوه داری. من اینقدرشو میفهمم، دلیلش هم اینه که تو اینقدرشو در اختیار من گذاشتی. حالا یکی از اسامی خداوند تسلیم. حالا بخواستم راجب آه، شاید در یه موقعیتی راجب آه صحبت کردم، شاید در یک موقعیت. این که ما میگیم اسم خدا آه هست، اسم خداوند سلام است، سرش چیه؟ میگن هر موجودی هر چرا که دارد خداوند تسلیم او کرده، از ناحیه خداست و این مرحمتی خداوند همراه با سلامت و تنزه از هر گونه نقص. در این اسم تدبر بکنید، بویژه تدبر، که هر چرا خدا در اختیار ما گذاشته است منزه از عیب است. اگر ما او را ناقص یافتیم از ناحیه خدا نیست، ناقص یافتن از ناحیه خدا نیست، چون خدا سلام است، هر چیزی را که تسلیم می کند بدون نقص است. این مهمه، این اگر ما بفهمیم بسیاری از اشکالات رو به خدا مطرح نمی کنیم. اگر مریض شدیم مریضی رو گردن خدا نمی دازیم، اگر خدا نکرده نقصی در ظاهر بود اون رو گردن خدا نمی دازیم. این یک تعلیل دیگه داره، یه تعلیل دیگه داره. چون خدا سلام است، مرحمتیش همراه با سلامت است. سلامت هم که عرض کردیم یعنی که بدون عیب و بدون نقص. خب ما حاصل همه حرفای شد که شما سلام میکنید به امام حسین، درخواست حیات میکنید برای امام حسین. این بمانه تا ما بخشی از آداب سلام رو در اسلام بیان کنیم. ببینیم ما چجوری باید سلام میکنیم. اولا در سنن اسلامی سلام کردن حقی است که برادر مؤمن برگردن طرف مقابل داره. امیر المومنین از حضرت رسول اکرم نقل میکنن که ان للمسلمه الا اخیه المسلم من المعروف ستن، مسلم مسلمان شش حق برگردن برادر مسلمانش داره، پنج تاش پیشکش یه دونش. یسلم علیه اذا لقیه، وقتی همدیگر رو ملاقات میکنند بر برادر مسلمانش حق است که سلام کند، درخواست حیات کند. بعد این ابراز تحیت و سلام در آداب اسلامی حق شد، چون حق شد دارای آدابه. ادب اول، البخیل من بخل بالسلام، بخل مذموم ترین صفت اخلاقی است. میفرماید بخل در این است که پولتو به کسی ندی. البخیل من بخل بالسلام، بخیل کسی است که از ابراز سلام خودداری میکنه. دیدی وقتی دو نفر با هم مواجه میشه طرف مقابل وامیسته، اصلا حال نداره این زبان رو تکون بده، وامیسته تا بهش سلام بکنه. این حکایت از چی داره؟ حکایت از بخل طرف مقابل داره. پس البخیل و من بخل به سلام. خب سلام و جواب در شریعت اسلام، یک سلام و یک جواب 70 حسنه داره. 70 حسنه. اما ببینیم 70 حسنه رو چجور تقسیمش کردن. از ناحیه مقدس است رسول اکرمه، لسلام 70 حسنه، برای سلام و جواب اون 70 حسن است. 90 و 60 للمبتدی، 69 تاش ملون کسی است که سلام رو شروع میکنه، و واحدتون لراد، یه دونه حسن ملون است که جواب بده. 69 تاش ملون کسی است که سلام میکنه، یه دونش هم ملون کسی است که جواب بده. سلام حقیقتی است مستحب، جوابش حقیقتی است واجب. این تنها واجبی بوده که پیغمبر اسلام ترک کرده. شما در سیره پیغمبر ندارید که این واجب رو انجام داده باشد. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که در طول عمر شریفش همیشه اون فقره اول رو انجام میداده، یعنی عمل رو مستحبن انجام میداده. هیچ کس در هیچ مقطعی از طول عمر پیغمبر نتوانسته است که به پیغمبر سبقت بگیرد در سلام کردن. یعنی همواره در این حسنات پیغمبر 69 توش جمع کرده، طرف مقابل یکیشو. خب حالا ما سلام بکنیم بهتره یا جواب سلام بدهیم؟ قال رسول الله البادی به سلام اولا بالله و به رسوله، ابتدا کننده به سلام نزدیکتر به خدا و به پیغمبره. اگر بخوای شباهتی به پیغمبر پیدا بکنی، اگر بخوای شباهتی به خدا پیدا بکنی، باید در همین محاوره و مخاطبه عادی چیکار بکنی؟ اول سلام بکنی. حالا سلام کردن بعضی ها که پیشکش جوابش هم نمیده، سلامش هم که میکنن طرف مقابل جواب نمیده. اینا حکایت از رذیله اخلاقی بخله ها، حواستون باشه. بخل به این نیست که آدم پولش در اختیار کسی نذاره. بخل فقط این نیست، اینه که آدم در این سلام کردن کله رو تمومه. این معنی نداره در اسلام. پیغمبر اینقدر به سلام کردن حساس بودن که فرمودن از سلام قبل الکلام، قبل از اینکه صحبت بکنی سلام تو بکن. و هر کسی که من بدع بالکلام قبل از سلام فلا تجیبه، قبل از اینکه به پیغمبر سلام بکنه صحبت شروع که پیغمبر جوابشو نمیداد. ادب رو باید یاد بگیری که اول سلام. حالا سلام کردی، آدابش اینه: اذا سلم احدکم فلیجهر بسلامه. آقا اگه واسه سلام بکنی سلام رو با صدای بلند انجام بده، با صدای بلند. البته نه این که داد بزنی طرف مقابل رو کر فرض کنی، اما از فاصله لبها صدا تجاوز بکنن. اذا سلم احدکم فلیجهر بسلامه، صداش رو بلند کنه. لا یقول سلمت فلم يرد علی ولعله یکون قد سلم ولم يسمعه. حالا اگه سلام کرد نگه من سلام کردم طرف مقابل جواب نداد. ما حق نداریم فعل برادر مسلمان رو هر جوری که دلمون بخواد تحلیل بکنیم. اینا نکات انسان سازیه. با نماز شب تنها آدم ساخته نمیشه. با همین که آدم خیال بد طرف نسبت به طرف مقابلش نکنه ساخته میشه. ماها غالبا فکر میکنیم که باید با یه فرمولهای خیلی سنگین ساخته بشیم. مثلا به ما بگن روزی 800 رکعت نماز بخون، روزی 800 هزار بار سوره بقره بخون تا آدم شیم. یعنی هر چی که مثل بدارس بود که بچه رو بخواستن تربیتش کنن جریمش میگردن 15 مرتبه از این کتاب بنویس. اینجوری نیست، با یک خیلی کار خیلی ساده من راجع به شما سوء ظن و نظر بد بعدش تاوش رفت. میگه سلامتو با صدای بلند بکن، اگرم سلام کردی نگو برادر مسلمان من به من جواب نداد. لعلس جواب داده باشد و من نشنیده باشم. به همین دلیلی که میگه جواب سلام رو هم چکار بکن؟ برم. فإذا رد احدكم فلیجهر برده. حالا اگر خواستی جواب سلام بدی، جواب سلام رو هم بلند بده، او رو هم بلند بده. ولا یقول المسلم سلمت فلا فلم يرد علیه. آدم مسلمان هرگز نمیگه من سلام کردم طرف مقابل جواب ندادم. چرا؟ چون لعله جواب داده اما من نشنیدم. نقص و اول به خودت وارد کن، نه به طرف مقابل. اگر ما بتوانیم اینجوری مباحث تعاملات اجتماعیمون رو تحلیل بکنیم، به فعل پیغمبر نزدیکتر هستیم. چون چه بسا یه جواب سلام ندادن مایه کدورت بشه. اما من نمیگم برای که کدورت مسلمان رو به دل نگیرم، نمیگم که آقا طرف به من جواب سلام نداد ما رو تحویل نگیره. میگم جواب سلام داد، من نشدیدم، من نشدیدم. یکی از آدابی که در سلام وجود داره افشاء سلام. زیاد شنیدید افشاء السلام. افشاء السلام، امام باقر علیه السلام میفهمه خدا دو چیز رو دوست داره. ان الله يحب اطعام الطعام و افشاء السلام. خدا دو چیز رو دوست داره، یکی سفره دار بودن رو و یکی هم افشاء السلام. یک نکته راجع به اطعام الطعام بگم، مسئله خیلی اهمیت داره. خدا چقدر این رو دوست داره که آدم سفره دار باشه. سفره دار بودن خدا چقدر دوست داره. دو تا تیکش رو براتون نقل بکنم. یه تیکش راجع به حضرت ابراهیم علیه السلامه. خداوند حضرت ابراهیم رو به مقام خلیل اللهی رساند. این رو من در جایی که راجع به اطعام صحبت کردم زیاد این حدیث رو گفتم، برای که ماها فکر میکنیم که مقام ابراهیم نمیرسیم. ما کی حرکت کردیم و نرسیدیم؟ مسئله مهم اینه، ما کی در مسیر خدا حرکت کردیم و نرسیدیم؟ ما همواره دنبال حلوا حلوا گفتنیم. با گفتن حلوا میخواهیم ذائقمون رو شیرین کنیم. خب این امکان نداره. ولی اگر در مسیر تعالیم دینی قرار بگیریم حتما به مقامات عالیه میرسیم. یکیش همینه، خداوند اطعام طعام رو دوست داره. خب ما اولی چیزی که به ذهنمون میاد، خب ما که پول نداریم که مثلا فرض کنیم سفره بندازیم از این ور حسینیه تا این ور حسینیه تا 2000 نفر آدم بیاد سر سفره بشینه. چی گفته 2000 نفر بیان؟ خدا فرموده من اطعام طعام رو دوست دارم، نه اینکه به 2000 نفر غذا دادنه که بعد تو بگی من وسعشو ندارم پس از این سفره محرومم. تو به یکی بده ولی کار انجام بده. حالا ثمرش چیه؟ ثمرش اینه، خداوند حضرت ابراهیم رو به مقام خلیل اللهی رسوند. خلیل اللهی یعنی رفیق دوران خلوت آدم. رفاقت اقسام مختلف داره. یه رفیق، رفیق چی ها؟ صمیمی آدمه. همه رفاق آدم که صمیمی نیست که. شما رفیق بعضی هستن که با یه لیوان آب رفیق میگیرن، با یه لیوان آب رفیق میگیرن. یعنی داشتیم آن تو قبرستان بوده کسی بود خدا رحمتش کنه، مثلا فرض کنیم برای تشییع جنازه و تدفین مرده یه کسی میرفت، بعد مثلا حالا خب صاحبان عزا خب شربت آب میدادن، این شربت آب میدادن بالا طرف بود، بعد بگو بس بابا من فاتحه بخون. او شربت به بابای تو داره، ایمان یکی دیگه است. با یه لیوان آب برای خودش رفیق میگیره، و این فاتحهش بر بابا من بخون. حالا بگذاریم اینجوری که نمیشه کار کرد، اما رفیق صمیمی آدم، همه رفقای آدم رفیق صمیمی نیستن. حضرت ابراهیم رفیق خلیل اللهی یعنی خلوت خداونده، انتصابیه، رفیق فابریکه. خب این چی شد به اینجا رسید؟ خدا حضرت رسول اکرم بفرما من تخذ الله ابراهیم خلیله. خدا ابراهیم رو به مقام خلت نرسان مگر به خاطر دو تا خصوصیتی که در حضرت ابراهیم بود. یکی الاطعام الطعام. حضرت ابراهیم سفره‌دار بود. خصوصیت سفره‌داری آدم رو به رفاقت با خدا میکشونه. خصوصیت سفره‌داری. خصوصیت دومی که حضرت ابراهیم وجود داشت نماز شب خوندنش بود. و صلات باللیل و الناس نیامون، نماز شب خوندن در حالی که مردم خواب بودن. این دو خصوصیت. پس اولی شود اطعام طعام، سفره دار بودن. این تیکه اول. تیکه دوم حضرت موسی است. حضرت موسی دعا کرد که خدایا شر ما را از شر فرعون در امان بدار. این فرعون را از این صفحه روزگار حذفش کن. ما را راحت کن. خدا هم محبت کرد. دعای حضرت موسی رو مستجاب کرد. اما 40 سال بعد. 40 سال بعد. حالا امروز دعا کردی خدا حاجتتو نداد، دیگه خیلی با خدا دشمن نشو. تو کجا؟ موسی کجا؟ موسی کلیم الله. این دعا میکند 40 سال بعد مستجاب بشه. حالا 40 سال بعد شد، از رود نیل رد شدن، این بابا غرق شد، به درک واسش. حالا آمد بیرون، اول خدا رو شکر کرد، بعد خدا گله کرد. خدایا ما که غرق اینو 40 سال پیش خواستیم، حالا با ما هم اینجوری رفتار میکنی؟ تازه بگی تو کلیم ما این. ما کلیم تو اینو 40 سال بعد. وای وای مردم بیچاره، وای وای مردم بیچاره که بچه ها استخون خورد کنن. چرا با ما این کار کردی؟ فرمود جناب موسی، همین فرعون اول دشمن منه. قبل از اینکه دشمن تو باشه دشمن منه. خیلی هم خبیثه. چون فرعون چیزی رو گفت که هیچ کدوم از تواقیت نگفتن. فرعون گفت انا ربکم الاعلا، من خدای شما هستم. منم با دو تا خصوصیت هرگز کنار نمیام. یکی خصوصیت کبره. آدم متکبر و زود دماغشو به زمین بخوابونه، چون خصوصیت کبر مال خودمه. یکی هم خصوصیتی که ادعای ربوبیت بکنه. ربوبیت هم مال منه. اما این مردی که ادعای ربوبیت کرد، من 40 سال تحملش کردم. چرا؟ حالا موسی از خدا حافظ، خدا چه تحملش کردی که این همه دشمنی با تو؟ فرمود همین ملعون یه خصوصیت داشت، من خصوصیت دوست داشتم، و اینکه آشپزخانش برای فقرا براه بود. آشپزخانش غذای سلطنتی که میخوردن، فقرا هم از اون غذای آشپزخانه تتمه غذا میخوردن. خدا اگر یه خصوصیت خوب تو فرعونم ببینه بهش فرصت میده. ولی فقط لازمه این که بنده و شما یه زمینه نشان بدیم، یه معجزه‌ای به خدا نشون بدیم، خدا همونو برجسته میکنه، همونو برجسته میکنه. با فرعون اینجوری تاک سفره‌دار بود، بخل از این معنا نداشت که آشپزخونش غذاش به دیگران برسه. حالا تو که میری عروسی میگیری توی فلان تالا که مثلا فرض کن 100 تا مهمون داری، به اندازه 200 نفر تهیه میبینی، خب بالاخره مردم هر چقدر هم گرسنه باشن که از قحطی در نگشتن که، او غذا میمونه، باقی مونه، او باقی مانده چی میشه؟ الا اینکه برای اینکه وزارت بهداشت اعلام کرده این غذا نباید بماند، چون مثلا فرض کنید که مشکل ایجاد بکنه، میریزن تو نایلون و میذارنش. اول فرق ما این که اینجوری تا میکنیم تو سفره عروسی، با فرعون در چی که اونجوری تا میکرد؟ خب اون بعد یه سفرهشو میداد به فقران، ما چرا بعد یه سفرهمو به فقران ندیم؟ دو تا خصوصیه. بعد افشاء السلام. خدا افشاء السلام رو دوست داره. افشاء السلام چیه؟ اونچه که تا کنون راجع به افشاء السلام شنیده اید یعنی که بلند سلام کردن. نه آجون، افشاء السلام این نیست. رسول الله فرمودن افش سلام یک سر خیر و بیت که افشاء سلام کن، خدا خیر و برکت زندگی تو زیاد میکنه، خیر و برکت زندگی. حالا این افشاء سلام چیه؟ افشاء سلام ان لا یبخل بالسلام علی احد من المسلمین. افشاء سلام این است که شما به عموم مسلمان ها سلام کنید، نه اینکه سلام بلند بکنید. ممکنه کسی وارد این جمع بشه، دو نفر رفیقش باشن، بقیه نه که حالا دشمنشن، حالا به هر صورت با هم ارتباطی ندارن. افشاء سلام این است که از اون پله که آمد، البته وسط سخنرانی بنده نه، از اون پله که آمد پایین، سلام علیکم و رحمت الله، تمام شد. همین که گفت سلام علیکم، افشاء السلام رو چیکار کرده؟ انجام داده. نه اینکه با اون رفیق بغل دستی آقا سلام علیکم بگو، چون بلند سلام میگه پیغمبر فرمود افشاء السلام. پیغمبر آلودگی صوتی ایجاد نمیکنه که بلند حرف بزنه با کسی که در نیم متر نشسته. افشاء السلام به عموم سلام کردن است. نتیجهش هم چیه؟ زیاد شدن خیر و برکت زندگی انسان. اون چیزی که از زندگی ما رفته است برکت زندگی است، برکت زندگی است. و الا درآمدها رو انصافا نگاه بکنی خیلی بیشتر از اون زمان هاییست که ما میشتیدید بگفتن با ما هفته یه بار گوش بخورید، بازه اونو که خیلی پولدار بودن. درآمد زندگی خیلی زیاد شده، اما اون چیزی که تو زندگی نیست برکت زندگیه، برکت نداره. برکت شد به خاطر که ما این روابط و این زوابط رو فراموش کردیم. آره، حالا من یه چیزی بگم، یه جاهایی تعطیل میشه، البته نه به گفته ما که تعطیل نمیشه، من خیالم راحته، هر چی میگم شما به راحتی گوش نمیدید. اگه بنا بود گوش بدیم که الان وضعمون به از اینها بود. آقا قدیم مردم خیلی قدیم که میگم زمان قاجاریه رو نمیگم، چون به سن منم نمیخواد زمان قاجاریه بشه. اینی که درم بهت میگم بالا واسه 20 سال پیشه. مولا 20 سال پیشه. روند نزولی جامعه ما از نظر خیر و برکت داخلی تقریبا حدود 20 ساله، چون رابطه سیاسی هم نداره، به ذهن بعضی ها نره به بعضی جایی دیگه، از کاری سیاست نداره، به این مربوطه. تا 20 سال پیش آقا مردم خیلی هم میگن این پایدن، یه زن باردار که میدیدن اگر قضای بودار تو منطقه بود برای اون زن باردار اون نکنه بچهش بیفته. حالا یارو میره تو پارک مثلا فرض کنید کذا 20 تا سیخ مثلا کباب گرفته میشیدن بخورن، 40 تا آدم هم داره دقیقه ای از اون بغل رد میشه. خب یارو یکیشون نگاه کنه دلش بخواد، بعد چه اتفاقی بیفته؟ حالا اینه که خیلی برکت زندگی رفته. بدون توجه بودن به دیگران، ما اصلا توجه به دیگران نداریم. خب همه ندارن اون کبابی که تو داری بخوری، نوش جورت کی گفت نخواد؟ بزن بچت بهش میگفت. حالا کسی هم بهت نگفتش که حالا تو پارک که داری بخوری یکی یه دونه سیخ به مردم بده. این هم کسی تقاضا نکرد، اما اون رو در جایی بخور که نه بوش بلند بشه نه دیده بشه، چون یه نفر فقط کافیه دلش بخواد، همون تمام زندگی آدم به باد میده. میگه هرچی میدوام به آخر نمیرسه. چرا میدوی به آخر نمیرسه؟ میگه چه اتفاق رو درآمدها بد نیست، لکن نه برکت تو زندگی نیست. حالا اینکه میگم درآمدها بد نیست، مقوله اقتصادی هم نیست، دو دوتا چهار دا. الان چند نفر توی حسینی موبایل دارن؟ چه سال بیشتر چند نفر تو ایران تلفن داشتن؟ و بابا دیگه الان بچه های 10 سال هم تلفن دارن، من میگم همه رفیق از کجا گیر اومده؟ ما هم این دوران 10 سالگی رو گذروندیم. هرچی با خودم فکر میکنم من 10 سالم بود 12 سالم بود یقید تلفن نداشتیم. حالا بچه در 12 سالم تلفن رو بگید دستش بیده. خب اینا درآمدی که رفته بالا دیگه، هر خونه و اندازه 6 تا مفاتیح و قرآن موبایل دارن. موسی جونشون بر بخیلش لعنت. کی بخیله؟ انشالله بیش از این داشته باشید. اما جامعه اسلامی زندگیش ضابطه داره، زندگی جامعه اسلامی ضابطه داره، معاشرت ما ضابطه داره. در یک سلامش این همه آداب بوده، در یه سلام که ما خیلی هم تعبیرش نمیگیریم، ما همین رو مقدمه از سلام علیکم قرار دادیم. میخوام بگیم اون سلامی که ما برای امام حسین میکنیم به چه معناییست. خب این آداب سلام در جامعه ما، اما عرض کردیم سلام طلب حیات است برای مخاطب. مخاطب یعنی کسی که به سلام میکنه. وقتی من میگم السلام علیکم یعنی میگم که زندگانی شما دراز باد. این آرزو هم از ناحیه خداست. السلام علیکم یعنی سلام الله علیکم. این طلب حیات از ناحیه خداوند بر شما باد. درست شد؟ او وقت حیات هم فرقی نمی کنه، حیات مادی باشه یا حیات معنوی، حیات دنیوی باشد یا حیات اخروی. خب از آنجا که وجود نازنین ذوات مقدسه اهربه سلام الله علیهم اجمعین اکثرا در عالم برزخ هستند، ما طلب حیات میکنیم وقتی بگیم السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا علی بن موسی رضا. ما طلب حیات میکنیم برای امام رضا علیه السلام، ما طلب حیات میکنیم برای حضرت سید الشهدا. آیا میتوانیم یه همچین درخواستی رو از خدا برای امام داشته باشیم؟ آیا امام در قید حیات هست یا نه؟ خب مسلم هست. در بینش اسلامی مرگ به معنای نیستی و عدم نمی باشد. زندگانی افراد با مرگ به پایان نمی رسد که بگن مات و فات تمام شد، بلکه مرگ در بینش اسلامی به منزله انتقال است از یک نشعه به نشعه دیگر. ما با مردن کارمان تمام نمی شود، بلکه با مردن از عالم دنیا وارد عالم بعدی می شویم. لذا این تعبیر غلطه که امواتو که بخوام یاد کنیم میگیم دستشون از دنیا کوتاهه. اینگاه مثلا اونا از یه خونه چهار اتاق خوابه بیرن تو یه خونه که دو تا اتاق داره بس جای بدی بیرن. نه رفیق من، ما دستمون از اونا کوتاهه، نه اینکه اونا دستشون، چون اونا رفتن به یک فضای برتر، در یک عالم بهتر رفتن، در اون عالم بهتر دارای حیات و زندگانی هستن. هم به دلیل عقل که می فرماید اصیلترین گوهر حیات بشری روح اوست، روح انسان به دلیل تجرد و به دلیل استقلالش هرگز از بین نمی رود. در هر نشعه حیات مناسب با اون نشعه داره، خیلی فلسفی شد، ولی به دلیل تجرد هرگز از بین نمی رود. یه دلیل. دلیل دوم، مرگ انتقاله. مرگ انتقال نیستی نیست. این دوتا دلیل ادامه حیات برای عموم بشره. قرآن کریم که بهش رجوع بکنی چی فرق بوده؟ خلق الله ال، اگر گفتی آیه چی بگه؟ خلق الله الموت ول حیات. خدا مرگ و چی رو خلق کرد؟ زندگانی رو. خب چیزی که مخلوق باشد میتواند عدم باشه؟ نیستی رو خدا خلق بکنه، نیستی که خلقت پیدا نمی کنه که. پس وقتی میفرماید خلق الله الموت، یعنی خدا چی رو خلق کرده؟ مرگ، مرگ یعنی مسئله عدمی نیست. این سه تا دلیلی که عرض کردم برای ادامه حیات بشر، عموم بشر. اما شما به قرآن رجوع بکنید فهمه ولا تحسبن الذین قتلوا چی بعدش؟ بل احیاءون عند ربهم شهدا. رو شما مرده فرض نکنید، اینا دارای حیاتن. و وقت علامت و لازمه این حیات چیه؟ این است که در مقام نزد خداوند مشغول روزی خاری هستن، روزیشون رو دارن میخورن. روزیخاری یعنی که چی آقا؟ ادامه حیات. وقتی خدا مقام حیات برزخی رو برای شهدا در نظر میگیرد، اولیاء الهی که مراد من از اولیاء الهی تا آخر لحظه ای که با من سر و کار داریم، مراد من از اولیاء الهی فقط و فقط امامان هستن. ما احدی رو در این حیطه نمی آوریم، نه اینکه ما نمی آوریم، احدی در این حیطه وجود نداره. اگر کسی غیر از امام معصوم را ولی خدا بداند، احول است. احول یعنی چی؟ اونایی که چشاشون چپه دوتا میبینن، اونایی که چشاشون چپه دوتا میبینن، اونا فکر میکنن که این بابا اون بالاست، و حالی که اون بنده خدا اون بالا نیست. حالا اگر اومده باشه بالا، آدم خوبیه، اما اونجا جاش نیست. یه چیزایی رو باید رعایت بکنی. میخوام وارد سلام بر امام حسین بشم. اینا به خدا خیلی مهمتر از سلام بر امام حسین. چرا؟ چون سلام بر امام حسین بدون این مقدمات اهمیتی نداره. یه لغلغ یه لسان ما حقیقتش رو بخوایم تحقق ببخشیم. عزیز من، حالا اینا که ولی خدا، اینا کیچی پیشکش، ما این خار و خاشاک روی آب رو هم میبریم میگیم ولی خدا. من میخوام بهت بگم بابا جون، حضرت عباس رو هم تو نمیتونی با امام حسین مقایسش بکنی. دقت کن، آقای ما، مولای ما، قمر بنی هاشم رو هم با آقای ما امام حسین نمیشه مقایسه کرد. آه نگو آقا اینا برادرن، نمیشه مقایسه کرد. عشق نه خراجون، این عشق به قمر بنی هاشم نیست، این بیمعرفتی به امام حسینه. حواستو جمع بکن، هر کی جایگاهی داره. اگه تو بخوای قمر بنی هاشم رو ببری بالا بگی مقام عشقه، این مقام عشق نیست. تو که نفهمیدی عشق چیه، بلکه این بی‌معرفتی به ساحت مقدس حضرت سید الشهدا، یعنی تو او رو نشناختی کیه. هر کی جای خودش رو داره. امیرالمومنین علی علیه السلام با تمام ید و بیضا هرگز در رتبه پیغمبر نیست، خودش هم یه ادعا رو نمی کنه. با تمام این که تمام فضائل عالم مال اوست، با تمام این که پیغمبر فرمود علی جان اگر نترسیدم از این که مردم راجع به تو فکر کنن اون چرا که راجع به پسر مریم فکر کردن، که اونها گفتن پسر مریم کیه؟ پسر خداست. هر آینه در رابطه با تو فضائلی را می گفتم که آب وضویت را برای شفا، خاک پایت را برای توتیا ببرن. با تمام این حرفایی که پیغمبر راجع به امیرالمومنین زده، هرگز امیرالمومنین در رتبه پیغمبر نیست، خودشم یه دار نکرده، بلکه به اعلی صوتن فرمود انا عبدون من عبید محمد. بالا آوردن این آقا عشق به آقا نیست، بی‌معرفتی به اون آقاست، یعنی تو او رو نشناختی. همین رابطه بین پیغمبر و خداست. پیغمبر با تمام ید و بیزاش پیغمبر هرگز خدا نیست. ده آقا پیغمبر ما همه کار میکنه، این بی‌معرفتی به خداست. حواست جمع بشه که دوچار بی‌معرفتی نشی. ولی خدا فقط امام معصوم علیه السلام دیگه. حالا اگر یه نفر رو دیدی که خیلی آدم خوبی بود بهش بگو التماس دعا، لیکن نه، برای این که ولی خدا فقط کیه؟ امام معصوم. وقتی که خداوند در قرآن حیات را برای شهدا اثبات میکنه، ولا تحسبن، این حیات به طریق اولا برای امامان ما و معصومین ما و اولیاء الهی هست. چرا به طریق اولا؟ چون اولا همه اونها به مقام شهادت رسیدن، و ثانیاً هر شهیدی در هر کجایی که به شهادت رسیده است در سایه هدایت امام معصوم علیه السلام به اون مقام رسیده. بنابراین این به طریق اولا دارای اون حیات. و وجه دیگر چیه؟ این فرمایش پیغمبره. پیغمبر فرمود من زارنی بعد وفاتی کمن زارنی فی حیاتی. کسی که منو بعد از مرگم زیارت بکنه انگار منو در زمان حیاتم زیارت کرده. معلوم میشه ممات و حیات پیغمبر یکیست. یعنی اون چیزی که در نشعه آخرت به پیغمبر، نشعه برزخ به پیغمبر بوده، همون چیزی که در نشعه درگاه به پیغمبر دادن. و ثواب زیارت پیغمبر مزارش را و خودش را یکیست. این هم یه وجه. خواب و بیداری معصوم هم یک حالت رو داره، دو تا حالت نیست. ابوذر بنده خدا به تردید افتاد، دنبال پیغمبر میگشت، بهش عرض کردن که آقا پیغمبر تو فلان باغه، در باغ فلانی هست بیرون از مدینه، بخوای بری برو خدمتش. رفت توی باغ، دید پیغمبر خوابیده. اینم خیلی اصرار داشت با پیغمبر صحبت بکنه، ولی براش هم سخت بود که پیغمبر رو از خواب بیدار کنه. بنابراین تصمیم گرفت که یه آزمایشی بکنه. آزمایش هم آزمایش هسته‌ای نبود. اون یه شاخه خشکی پیدا بکنه، این شاخه رو که وسط بشکنه، اگه پیغمبر بیدار باشه چشماشو باز بکنه، یه توجهی به ما میکنه. اما اگر خواب باشه خب یه خواب دیگه کاریش میشه کرد دیگه، منم نمیخوام پیغمبر رو خواب بیدار کنم. یه شاخه خشکی رو پیدا کرد و تق شکست و پیغمبر جوابشو دادن. یا ابوذر تخده اون، آهای ابوذر من امتحان میکنی که بیدارم یا خوابم؟ اما علمت، نمیدانی، متوجه نشدی، انی ارا اعمالکم فی منامی کما اراکم فی یقظتی. نمیدونی که من عمل شما رو در عالم خواب هم مشاهده میکنم همون جوری که در عالم بیداری مشاهده میکنم. این در باب من نمیدونی تو. بعد فرمودن ان عینیه تنامان ولا ینام قلبی، چشمان من بسته است اما قلبم بسته نیست، ادراک من هم به قلبم. پس نه خواب و بیداریشون با هم تفاوت دارد، نه مرگ و حیاتشون. پس در عالم دیگه هست، در عالم دیگه دچار حیاته، دارای زندگانی است. وقتی شما به وجود نازنین حضرت سید الشهدا میگید السلام علیک یا ابا عبدالله، در واقع چی نثار پیغمبر میکنید؟ در یک قالب ادب شما از خداوند برای امام حسین طلب حیات، آن هم حیاتی همراه با سلامت. همراه با سلامت یعنی چی؟ یعنی عاری از هر گونه نقص و از هر گونه غیر کمال. یک حیات کامله رو برای امام حسین اظهار میکنه. درست شد؟ یه درخواسته. این درخواست چجوری اجابت میشه؟ بس همش در همین. اگر اینو فهمیدی فهم زیارت عاشورا رو کردی، یعنی زیارت عاشورا رو عارفاً به حق خوندی. شما مگه درخواست نمیکنید برای امام حسین؟ خب شما طلب کردید حیات رو برای امام. آیا امام دارای حیات یا دارای حیات نیست؟ دارای حیاته. برزخ عالم مردگان نیست، عالم زندگان است. یکی. خب شما که طلب میکنید، درخواست میکنید، خداوند هم حتما عنایت میکنه. این عنایت به چه واسطه است؟ من خواستم، خدا عنایت میکنه، امام حسین هیچ نقشی نداره. چرا؟ نقش دارد. از آنجا که امام معصوم واسطه فیضه، هر فیضی در عالم به هر کسی میرسد فقط و فقط به خاطر گل سرسبد نظام خلقت که امام معصوم باشد هست. این سلامی رو که تو ادا میکنی، این طلب حیاتی رو که بنده و شما برای امام حسین طلب میکنی، به واسطه خود امام حسین علیه السلام به روحش ارسال میشود. وقتی به روحش ارسال شد، موجب ترفیع امام اولا و به ذات و موجب ترفیع بنده و شما ثانیا و بلعرز می شود. یعنی ما به تبع این که یک درخواست خیر برای امام معصوم کردیم، یک، به واسطه که امام معصوم واسطه فیضه، هر چیزی به هر کسی در گوشه نقاط این عالم و تمام عوالم هستی به هر کسی میرسد به واسطه کی؟ امام معصوم، چون واسطه در فیضه. نمیدونم اینجا گفتم یا نه، قبلا بیان کردم یا نه، ولی خالی از لطف نیست. فیض خدا در تمام کرانه هستی وجود دارد، یا دائم الفضل علل بریه، دائم الفضل پیوسته است. اما این فضل به بنده و شما کی میرسد؟ زمانی که از مجرای امام معصوم علیه السلام باشد. اون چرا که قبلا گفتم اینه، نمیدونم اینجا گفتم یا نه، من قبلا بیان کردم که اگر شما بخواهید یه چیزی رو، حالا نمیخوام بد آموزی بشه بگم سیگار، یه چیزی رو بخواهید با نور خورشید روشن بکنید، اگر تا صبح قیامت در مقابل نور خورشید روشنی قرارش بدید، روشن میشه یا روشن نمیشه؟ روشن میشه؟ نمیشه عزیزم. ولی به مجردی که بین نور خورشید و اون شی ذره بین رو فاصله قرار بدید، مجردن روشن میشه یا نمیشه؟ بلا فاصله. امام معصوم نقش اون ذره بین رو در نظام خلقت داره. اگر از مجرای او باشد فیض میرسد، غیر از او فیض به کسی نمیرسد. ذره بین عالم وجوده، برش دارید لولا الحجه لساخت الارض. بله فیض خدا هست، ولی این فیض به احدی نمیرسد. پس واسطه فیض کیست؟ خود امام معصوم. شما در قالب ادب به امام حسین علیه السلام عرض بکنید السلام علیک یا ابا عبدالله، من طلب حیات کامله برای شما میکنم. این بلا فاصله به امام میرسد، لکن به واسطه کی به امام میرسد؟ به واسطه خود امام به امام میرسد. اول به او میرسد، بعد به تبع این که شما این ادب رو به خرج دادید به خود شما هم چه میرسد؟ ثواب میرسن، به خود شما هم ترقی دارن. لذا میگه اگه نتونستی نماز شب رو با اون کیفیت های خاص بخونی، 11 رکعت رو شب بخونی، نتونستی روز بخونی، نتونستی 3 رکعت رو شب بخونی، نتونستی روز بخونی، نتونستی از بزرگتون که نماز جماعت بری، نماز مغرب عشا رو به جماعت بری، بعد اون آیه آمر رسول رو بخونی، اگه نتونستی این کارا رو بکنی، میخوای نماز شب رو ثوابش رو ببری؟ ثواب نماز شب به این است که هر وقت خواب بلند شدی نیمه شب یه لیوان آب خوردی، بگو صلی الله علیه و آله و سلم، چون شما سلامتی رو برای امام حسین طلب میکنید. این سلامتی به واسطه وجود امام حسین به خودش میرسه و ثانیان و بالعرض برای تو میشه چی آقا؟ میشه نماز شب، برای تو میشه نماز شب. پس اگر رفتی جلوی ذریح ایستادی، نگو این منم که دارم سلام میکنم و این طلب درخواستیست از ناحیه من. بله درخواستیست از ناحیه من، اما به واسطه خود شما. مرحوم علامه طباطبایی میفرماید به این که اگر یک کسی صاحب یه باقی باشه، از این باغش یه دسته گلی رو بچینه هدیه بده به کسی، میتونه بگه من هدیه دادم یا نه؟ میتونه بگه یا نمیتونه بگه؟ چون مالک اون باغ بوده، مالک اون گل. حالا اگه باغبون اون باغ یه دسته گلی رو بچینه و هدیه بکنه، میتونه بگه من چیزی رو به کسی هدیه دادم؟ میتواند یه همچین حرفی رو بزنه؟ نه نمیتونه. چرا؟ چون مالک نیست. این دسته گل یه کسی دیگر رو به یه کسی دیگه هدیه داده. شما هم وقتی به امام علیه السلام عرض بکنید السلام علیک یا ابا عبدالله، نظیر همون باغبونه است. سلام را عرض می کنید، اما چیزی مال شما نیست که بخواهید مقابلش را بخواهید، بلکه این توفیقی است تماما از ناحیه وجود نازنین اون معصومی که شما زیارت می کنید. پس السلام دلیل تکرارش هم همین است که شما بدانید واسطه فیض وجود نازنین خود اون مزور است که در زیارت عاشورا مزور ما کیست؟ وجود نازنین حضرت ابا عبدالله الحسین. بعد شما در اون فقره بگید السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین، چه بیدانید مراد از این علی ابن الحسین؟ وجود نازنین حضرت علی اکبر است و علی اولاد الحسین. بعد بقیه فرزندان حضرت سید الشهدا رو ذکر بکنید و بعد هم میگه و علل اصحاب الحسین. از طرف خودت هم به زیارت عاشورا هرگز چیزی رو اضافه نکن، این حدیث حدیث قدسی است. هر چقدرم که معرفت به ساحت و مقدس قمر بنی هاشم داشته باشید، اگر لازم بود حتما اونجا میگفتن و علل عباس، اگر نگفتن حتما لازم نبوده. اینم معرفت نیست، بی معرفتی است. هرگز ثقت بر امام معصوم نگیر. زیارت عاشورا رو کی برای ما ابداع کرده؟ امام باقر و امام. اگر من یک قطعه رو اضافه کنم ثقت گرفتن بر امام معصومه و این بی معرفتی است. اگر لازم بوده حتما انجام میداده، حتما انجام داده. اما یه نکته خیلی جالبه و در این سلام شما میگین السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین. مگر آقا هم حضرت علی اکبر اولاد نیست؟ چرا ایشان رو جدا کردن از سایر اولاد؟ چرا ایشان رو جدا کردن؟ فرمود وقتی علی اکبر رو فرستاد به طرف میدان، فرمود خدایا شاهد باش من یک کسی رو فرستادم به طرف میدان، اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن الی رسول الله. از نظر ظاهر شبیه پیغمبر بود. من و داداشام که نه، هم امام حسن و وجود نازنین حضرت زینب، هر وقت دلمون برای پیغمبر تنگ شد علی اکبر رو میذاشتیم وسط، نگاهش بکردیم، یاد پیغمبر میفتیم، چون خلقن شبیه پیغمبر. علی اکبر خلقن هم شبیه پیغمبر بود، اخلاقش همچنان که برای اخلاق پیغمبر آمد انک لعلی خلق عظیم، تو بر خلق و خوی مکرمت های عظیم هستی. علی اکبر هم دارای خلق و خوی عظیم است و منطق علی اکبر هم منطق رسول خداست، همچنان که منطق رسول خدا لا ينطق عن الهوى ان هو وحی یوحى، منطق علی اکبر هم یک منطق وحیانی است. البته متصل به وحی نیست، اما این شدت وارستگی این عزیز است. رضا فرمود وقتی کنار نقش بر عزیزش قرار گرفت یه جمله داره که اگر ما درک کنیم این جمله رو باید بمیریم، اما برامون خیلی گفتن که خود اهل بیت روی قلب ما پرده میندازن و اگر نمینداختن ما نمیتوانستیم تحمل بکنیم. به عزیزش بیان کرد که علی جان اگر این مردم با من کاری هم نداشته باشند، من تا غروب از داغ مصیبت تو خواهم بود. دق میکنم.